بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الأمر الثاني كون التفاوت فاحشا، الواحد للإسلام في العشرين لا يوجب القبل، وحده عندنا كما في التذكرة ما لا يتقابل الناس بمثله. فرمودن که در خیار قبل دو امر معتبره. امر اول که گذشت این بود که باید مقبون در این معامله نسبت به قیمت واقعیه جاهل باشه، و بنابراین اگر مقبون جاهل نبود اینجا دیگه خیار قبلی برای مقبون ثابت نیست. امر دوم می فرمایند تفاوت بین قیمت واقعیه و اون چه که ثمن در معامله واقع شده، باید این تفاوت یک تفاوت فاحشی باشه. بنابراین اگر تفاوت یسیر و مقدار کمی باشه، اینجا می‌فرمایند که موجب قبل نمیشه. حالا اگر مثلا جنس 20 تومانی رو برداشت 21 تومن یا 22 تومن فروخت، 1/20 یا 2/20 این موجب قبل نیست. از مرحوم علامه در تذکره نقل می کنند که ضابط تفاوت فاحش و ملاک تفاوت فاحش این است که ما لا یتقابن الناس به مثله، اون مقداری که مردم نسبت به اون مقدار دیگه زیر بار قبل نمیرن، اون مقداری که مردم پذیرش قبل نسبت به اون مقدار ندارن، اون مقدار ملاک در باب قبله. در تذکره یه مطلبی رو از مالک از ائمه اهل سنت نقل کرده و رد کرده. مالک گفته است که اگر تفاوت به مقدار سرس هم باشه این موجب خیار نیست. مثلا جنس 3 تومانی رو برداره 4 تومن بفروشه، یا جنس 30 تومن رو که 30 تومن سرسش میشه 10 تومن برداره 40 تومن بفروشه، مالک گفته است که تفاوت به سرس موجب خیار نمیشه. علامه رد کرده، فرموده است این حرف یه حرفی است که روی حرف جمان زده شده و دلیلی برش نیست. خب بعد از نقل این اقوال عامه و خاصه، مرحوم شیخ خودشون تحقیر می کنن. می فرماین ظاهر این است که اندل عرف تفاوت به سلس بلکه کمتر از سلس روب، اینها رو تفاوت فاحش میدونن و این رو مورد خیار قرار میدن. بله اگر تفاوت در حد خمس بود، جنس 5 تومانی رو مثلا 6 تومن فروخت، 1/5 اضافه کرد 6 تومن فروخت، شیخ میفرماید این محل اشکاله. اون وقت میان یک ضابطه ای رو ارائه میدن که خب حالا ملاک تا اینجا روشن شد که تفاوتی موجب خیار قبل است که تفاوت فاحش باشه. حالا ما در مورد شک چه بکنیم؟ در موردی که شک داریم که آیا این مقدار تفاوت فاحش است تا در نتیجه درش خیار قبل باشه، یا تفاوت غیر فاحش تا خیار قبل نباشه، مرجع عند شک چیه؟ دو احتمال در اینجا مرحوم شیخ میدن. احتمال اول این است که ما وقتی شک میکنیم که آیا این تفاوت فاحشه یا نه، مرجع اصالت و ثبوت الخیاره. چرا؟ به دلیل اینکه تفاوت غیر فاحش مسلماً عنوان ضرر رو داره. شما جنس 10 تومانی رو اگر 11 تومن هم بخرید، این 1 تومن اضافه مسلماً صدق ضرر برای شامل میشه و منطبق میشه. ضرر ولو 1 تومن ولو 1 ریال اضافه هم که باشه صدق ضرر میکنه. وقتی صدق ضرر کرد، با قاعده لا ضرر ما میایم مسئله ثبوت خیار رو در اینجا مطرح میکنیم. اون چه که یقیناً از این اصل ثبوت خیار خارجه، اون مقداریست که یقین داریم که عرف در اون مقدار تسامح می کند. اما اینجایی که شک داریم که این مقدار رو آیا عرف درش تسامح می کند یا نه، باید رجوع بکنیم به این اصالت و ثبوت الخیار. این یک احتمال. احتمال دوم می‌فرماید ما مرجع رو عند شک اصالت اللزوم قرار میدیم. منتها به این بیان میگیم اصل در معاملات لزومه، الا در اون موردی که ضرری وجود دارد که ضرر فاحش باشه. اون موردی که یک ضرر فاحش هست، ما باید از این اصالت اللزوم خارج بشیم. و در موردی که ما شک داریم که آیا این ضرر ضرر فاحش یا نه، به عموم اصالت اللزوم عمل میکنیم. اما دیگه مرحوم شیخ معین نمیکنن کدام یک از این احتمال ها درسته. فقط میفرماین در موردی که ما شبهمون شبهه مصداقیت، شک داریم که آیا این مقدار اضافه مقداری است که فاحش است و مردم نسبت به این مقدار تسامح نمی کنند، یا مقدار غیر فاحش و مردم تسامح می کنند، از نظر این که عند شک مرجع چی هست، دو احتماله. یه احتمال مرجع اصالت و ثبوت الخیاره، احتمال دوم مرجع اصالت اللزومه. بنابر احتمال اول خیار ثابت در مورد شک، و بنابر احتمال دوم وی لازمه و خیار ثابت نیست. در دنباله مطلب یک بحث مهمی رو اشاره می کنند، و اون این است که این که ما در قبل ملاک رو ضرر بر مغبون قرار دادیم، مراد از این ضرر چیه؟ آیا مراد از این ضرر ضرر معاملی هست، یا مراد از این ضرر ضرر حالیه؟ ما دو جور ضرر داریم. یک ضرر رو ازش تعبیر میکنیم به ضرر معاملی، یا ضرر مالی هم بهش میگیم. ضرر معاملی یعنی این معامله که این عوض در مقابل این معوض قرار گرفته، با قطع نظر از بایع و مشتری، که بایع و مشتری آدم ثروتمندیه، متمکنی هست، فقیره، اصلا کاری به این نداریم کی داره خرید و فروش میکنه. این عوض و معوض رو وقتی با هم بررسی میکنیم، میبینیم جنسی که 10 تومن قیمت واقعیش هست در معامله عوض او 100 تومن واقع شده. این میشود ضرر معاملی یا ضرر مالی. اما ضرر حالی این است که ببینیم بالاخره اونی که داره این 100 تومن رو میده آیا برای او این مقدار تفاوت ضرر محسوب میشه؟ چه بسا اون آدم یه آدم فقیریه، در یه 1 تومنیش هم برای او مسئله حیاتی هست، نسبت به او عرض میشود عنوان ضرر داره. اما اگر یه آدمی هست که مکنت داره و تمکن مالی فراوان داره، برای او عنوان ضرر نیست. حالا که معنای ضرر معاملی و ضرر حالی روشن شد، شیخ می‌فرماید که ظاهر اصحاب این است که ملاک در باب ضرری که در قبل موجب برای خیار قبله، ملاک این است که خود معامله ضرری باشه. یعنی بگن این معوض، این عوضی که در مقابلش هست زیاده، موجب ضرره. با قطع نظر از این که حالا مقبون چه شخصیتی داره، چه امکاناتی داره، حال مقبون رو دیگه در نظر نمیگیری. ظاهر عبارات فقها اینه، در حالی که میفرماین ظاهر قاعده لازرد مسئله ضرر احوالیه. قاعده لا ضرر که مستند برای نفی حکم ضرری هست در اسلام، این در مورد ضرر احوالیه. چرا؟ بیفرمان شاهدش این است که فقها در باب وضو گفتن که اگر کسی مجبور و مضطر باشد برای وضو به خریدن آب وضو، یه آبی رو بخرد تا وضو بگیره، اینجا گفتن اگر این انسان آدم متمکنیه و فرضاً جاییست که اون کسی که آب داره یه پول زیادی میخواد بگیره، نه پول متعارف، چند برابر قیمت واقعی این آب رو پول میگیره تا آب رو تحویل بده، اینجا فقها گفتن اگر این شخص تمکن مالی داره، آدم متمکن و ثروتمندی هست، واجب است این آب را به اضعاف قیمته بخره. اما اگر نه، قدرت مالی نداره، بر این شخص خریدن واجب نیست. چرا؟ آمدن تمسک کردن به قاعده لازرر، گفتن چون موجب ضرر میشه برای این شخص، اون شخصی که قدرت مالی داره موجب ضرر نمیشه بر او، اما بر این شخص موجب ضرره. پس معلوم میشه که قاعده لازرر رو در باب ضرر حالی فقها آمدن پیاده کردن، در حالی که عبارات خود فقها ظهور در ضرر معاملی و ضرر مالی داره. بعد یه نتیجه گیری میکنن، اون وقت میان نظریه خودشون رو بیان میکنن. میفرماین نتیجه مسئله این است که اگر ما ملاک رو ضرر معاملی قرار بدیم، خریدن آب وضو به چند برابر قیمت واقعیه ولو برای آدمی که متمکن است نباید واجب باشه، چون این معامله معامله ضرریه. اینی که در مقابل آبی که 5 تومن قیمت داره این شخص میگه 50 تومن من میگیرم، این خود معامله ضرریه. و اگر ما در باب ضرر، ضرر حالی رو ملاک قرار دادیم، میفرماین در باب خیار قبل هم ما باید تفصیل بدیم، بگیم مقبونی که متمکن است خیار قبل نداره، مقبونی که غیر متمکن است خیار قبل داره. خب این نتیجه بحث. حالا ببینید فتوای مرحوم شیخ در مسئله چیه. شیخ می‌فرماید از هر این است که اونچه که معتبر است همان ضرر معاملی و ضرر مالیه. می‌فرماید در باب ضرر ما نباید رعایت کنیم ببینیم این آدم آدم متمکنیه یا آدم متمکنی نیست. بگید آقا پس در باب وضو چرا فقها آمدن رعایت حال شخص خریدار رو کردن؟ می‌فرمان اونجا نص داریم، ما اونجا روایت خاصه داریم و نص داریم بر این که این آدمی که آب وضو به چند برابر قیمت میخواد بخره اگر متمکن است واجب است بخرد و وضو بگیرد، اگر متمکن نیست واجب نیست. این بر حسب یک روایتیه. ولی زا میفرمان مرحوم محقق در کتاب معتبر همین مطلب رو در جواب از شافعی فرموده. شافعی گفته است که اینجا ولو آدم متمکنه اما اگر بخواد این آب را به چند برابر قیمت بخره این موجب ضرر میشه برای او. مرحوم محقق فرموده بشه، اما اینجا قاعده لازرر در مورد وضو با مسئله با وجود روایت تخصیص خورده. روایت میگه اگر متمکن است ولو ضررم داره باید بخره. قاعده لازرر تخصیص خورده است با این روایتی که در باب وضو وارد شده. مرحوم شیخ اول همین مسئله تخصیص رو گویا معتقد هستن که در خصوص مورد وضو قاعده لازرر تخصیص خورده، یعنی ولو خریدن آب 5 تومنی به 50 تومن ضرره، قاعده لازرر میگه نباید خرید. اما روایت میگه این آدم اگر متمکن هست باید بخره. لذا قاعده لازرر با این روایت تخصیص میخوره. اما بعد مرحوم شیخ میفرماین که ما یه بیانی برای شما میکنیم که بر حسب این بیان اصلا قاعده لازرر تخصصاً از مورد وضو خارجه. چرا؟ می‌فرمایند که در باب تکالیف ضرر مالی در باب تکالیف لیس به ضرره. اگر در انجام یک تکلیفی انسان متحمل ضرر مالی شد این ضرر مالی عنوان ضرر نداره. چرا عنوان ضرر نداره؟ می‌فرمایند برای اون اجر و پاداش معنوی که بر تکلیف مترتب میشه. و روایتی هم هست، روایتی هست که یکی از ائمه علیهم السلام آمد یه مقدار آبی رو برای وضو خرید و از آب قیمته و حضرت گفتن که چرا این مقدار پول دادید برای این مقدار آب؟ حضرت در جواب فرمودن که انما یشترا بهی مالون کثیر، اون چی که در مقابل این آب خریدم و خریده می شود اون یه مال کثیری هست. نتیجه این می شود که به حسب الواقع ضرر وجود نداره، ولو به حسب ظاهر ضرر هست اما به حسب واقع ضرری در کار نیست. لذا شیخ می‌فرماید ما این قاعده رو به دست شما میدیم، از ضرر المالی این باب تکالیف لیس به ضرر، اصلا عنوان ضرر نداره. بنابراین کسی که آب 5 تومنی رو 50 تومن می‌خرد اصلا صدق ضرر نمی‌کند تا ما بگیم قاعده لازرر جاری بشود. به همین دلیلی که بیان شد لذا قاعده لازرر در این مورد وضوع اصلا جاری نمی شود و این مورد تخصصا خارجه. الامر الثانی کون و تفاوت فاحشن. شرط دوم خیار قبل این است که تفاوت باید به یک حد فاحش یعنی زیاد باشه. زیاد باشه یعنی همونی که قبلا بیان میکردن که مما لا یتسامح فیه باشه، قابل تسامح نباشه. البته اینجا یه بحثی موهشین دارن که شیخ دلیلی برای این مطلب نیاورده. چه دلیلی دارن؟ در این که تفاوت غیر فاحش موجب خیار نیست، در حالی که تفاوت غیر فاحش عنوان ضرر رو داره. بالاخره اون کسی که چیز 10 تومانی رو 11 تومن میخره، یه تومن ضرر کرده، بالاخره ولو یک تومن تفاوت فاحش نیست، اما عنوان ضرر رو داره. و اگر عنوان ضرر رو داشته باشه قاعده لا ضرر جاری میشه. بله، اگر هر جا عنوان ضرر باشه عنوان قبلا هست دیگه. و همین مطلب رو هم گفتن، شیخ نمیتونه ادعا بکنه که این در مفهوم قبل دخالت داره و لذا خود شیخ هم قبلا فرمودن این دو شرطی که ما در باب قبل میگیم، یکی جهل به قیمه، دوم این که این تفاوت لا یتسامح باشه، فرمودن اونی که در مفهوم قبل دخالت داره اولیه، دومی اصلا در مفهوم قبل دخالت نداره. بله؟ قرص چی؟ بالاخره نه ملاک قاعده لازرر جاری میشه یا نه؟ ما ببینید آخه یه وقتی هست که دلیل خیار قبل و عرف قرار میدیم، میگیم آقا به چه دلیل خیار قبل هست؟ میگیم عرف. وقت میگیم که آقا عرف در کجا قبل رو موجب خیار میدونه، میگیم اونجایی که قبل فاحش باشه. این یه راه درستی. اما ما الان دلیل خیار قبل رو خوندیم، یکی از ادله خیار قبل رو قاعده لازرر قرار دادیم. قاعده لازرر نه هر جای ضرر باشه، در تفاوت غیر فاحش هم ضرر صدق میکنه. چرا ضرر نمیدونه؟ چرا؟ تو ضرر نیست، صدق ضرر میکنه. نه، صدق ضرر میکنه. خود شیخ هم قبول داره. ولذا الان میرسیم اونجایی که شک داریم که آیا این قابل تسامح یا قابل تسامح نیست. شیخ اونجا قبول داره که لعنه ضررون، ضرر بودنش قبول داره، اما شک داریم در این که عنوان تسامح و عدم تسامح کدوم یکی برش صدق میکنه. چی فرمودید؟ خب حالا اون خودش سبب شده، اون خودش سبب شده، اشکالی نداره، خودش تقریبا اقدام کرده. اما یه تومن بالاخره شما الان بیم به شما بگیم که آقا شما جنس 5 تومانی رو اگر 20 تومن خریدید خیار قبل دارید، اما اگر جنس 5 تومانی رو 7 تومن خریدید خب چرا خیار قبل نداشته باشید؟ و این یه حرفت خوبی هم هست، الا که اجماع قائم بشه. اگر بر این شرط ما اجماع داشته باشیم، اجماع قائم باشه که باید تفاوت مما لا یتسامح باشه، اون وقت دیگه حرفی نیست. لیلا رو قاعده همین این فرمایش رو هم مرحوم سید داره هم مرحوم ایروانی داره، این دوتا حاشیه رو که دیدن این فرمایش رو داره. خب حالا خواستن یه تذکری بدم که رو این نکته دقت بفرمایید که شیخ اینجا استدلالی بر این مسئله نفرموده و حقش بود استدلال و دلیل می آورده. فل واحدو فلل اسنان فل اشرین، یک یا دو در 20 این لا یوجب القبل، یعنی لا یوجب خیار القبل. و حده اندنا کما فی تذکره، حد عرض می شود تفاوت اینه، ما لا یتقابن الناس به مثله، مقداری که مردم نمیپذیرن مثلهی، یعنی مثل اون مقدار را. چیو نمیپذیرن؟ قبل در مثل اون مقدار رو. و حکا علامه در تذکره از مالک که تفاوت به سلس لا یوجب الخیار. تفاوت به سلس یعنی جنس 30 تومانی رو 40 تومن بفروشه، جنس 300 تومانی را 400 تومن بفروشه، این موجب سلس، موجب خیار نمیشه. و امکان به اکثر من از سلس، اگر تفاوت بیش از سلس اوجبه او، یعنی موجب خیار می شود. و رده او، علامه حرف مالک رو رد کرده، به انه او که این حرف که به سلس تفاوت به سلس موجب خیار نیست، تخمینون لم یشهد له اصلون فی شر، شاهدی ما و اصلون دلیلون، دلیلی در شر برای او شاهد نیست. انتها کلام علامه. و ظاهر این است که لا اشکال در این که تفاوت به سلس بلکه به ربع فاحش است. شیخ فرمود به نظر ما این تفاوت فاحش است. نعم الاشکال فی الخمس، جنس 5 تومانی رو اگر 6 تومن بفروشه، 50 تومانی رو اگر 60 تومن بفروشه، اشکال داره، محل اشکاله. از این نظر محل اشکال هست که آیا این تفاوت فاحش یا نه. بعد می فرمان ولا یبعد دعوا عدم مسامحت الناس فیه، بعید نیست ادعای عدم مسامحت مردم فیه در خمس، یعنی یه پنجوه هم مردم ازش نمیگذرن. کما سیجی و تصریح، الان در صفحه بعد در صفحه شاید مثلا هشتم نهم، اونجا میاد از مرحوم محقق قمی فی تصویرهی لقبن کل المتبایعین، اونجایی که یه بحثی از که آیا معاملهی داریم که هم بایع هم مشتری هر دو مقبول واقع بشن فی معاملت واحده یا نه. مرحوم شهید این رو قائله، وقت مرحوم میرزای قمی آمده این رو مثال زده براش، وقت در اون مثال طوری مثال زده که یک پنجم رو هم موجب چی میداند؟ قبل میدانه. طور بیان میکنه. ثم الظاهر ان المرجع عند الشک فی ذلك، وقتی ما شک کنیم فی ذلك، یعنی در این که آیا این تفاوت فاحش یا غیر فاحش، هو اصالت و ثبوت الخیار، اصل ثبوت خیاره. ببینید میفرماد لانه ضرر، خود شیخ هم این حرف سید و ایروانی اینها رو قبول داره که اونجایی که تفاوت یقینم داریم غیر فاحشه، صدق ضرر مسلمه، ضرر در اونجا بالاخره. منتها ضرر دو جور داریم، یه ضرریه که مردم ازش اغماز میکنن، یه ضرریه که مردم ازش اغماز نمیکنن. لأنه ضررون اما لم یعلم تسامح الناس فیه، برای ما معلوم نیست که آیا مردم در او تسامح می کنند یا نمی کنند. ممکنه فرض کنید که به یه مقدار کمتر است. ببینید اینطور نیست که ما حد وسط نداشته باشیم. اگه 5 تومن و 1 ریال فروخ مثلا، خب این یقینا درش تسامح میکنه، اما اگه 6 تومن فروخ این محل شکی میشه. خب بعد میفرمایند پس اگه رجوع کردیم به اصالت و ثبوت الخیار، نتیجه این میشه که خیار ثابته و یحتمل الرجوع الى اصالت اللزوم، احتمال دارد که رجوع به اصالت اللزوم بشه. چرا؟ یعنی بگیم آقا اصل در معاملات لزومه، خیار نیاز به دلیل داره، اون مقداری که ما یقین داریم از اصالت و لزوم خارج شده، لأن الخارج یعنی خارج از اصالت و لزوم، هو الضرر الذی یناقش فیه، اون ضرری که مردم نقاش در او دارن، یعنی اعتراض میکنن که چرا این مقدار شما به ما اضافه فروختی. لا مطلق الضرر، مطلق الضرر رو مردم درش مناقشه نداره.
اون وقت اینجا شک داریم بالاخره آیا این از اون مورد خارج هست یا نه، رجوع میکنیم به عموم اصالت اللزوم. بقیه هنا شیء و هو. خب این بحث تمام شد. بحث دیگه این است که ان ظاهر الاصحاب و غیرهم، ان این ان رو درست بنویسید، ان المناط الضرر الموجب للخيار، ظاهر اصحاب این است که ملاک در ضرر موجب خیار، کود المعامله ضرریه، فن این است که معامله ضرریه باشه. مراد از ضرری یعنی ضرر خود معاملی. این دو تا عنوان رو بهش ضرر معاملی میگن، ضرر مالی هم بهش اطلاق میکنن. ضرر معاملی یعنی چه؟ یعنی مع قطع نظر عن ملاحظت حال اشخاص متبایعین. کاری نشته باشیم حال اشخاص، یعنی حال اشخاص از نظر ثروت و فقر. ولذا شاهدش هم این است که حدوه و به ما لایق قابن و به ناس نیامدن بگن باید طرف رو نگاه بکنیم. گفتن تفاوت، تفاوتیست که مردم زیر بار اون قبل نرن و نپذیرن. به ما لایق قابن او به زائد الاسترس، مثلا در عبارت مالک کما عرفتن بعض العامه که مالک. و ظاهر و حدیث نفی ضرر این واو حالیه است، یعنی و حال آنکه، و حال آنکه ظاهر حدیث نفی ضرر که استدلال می شود بر او در ابواب فقه، ملاحظت و ضرر به نسبت الی شخص الواقعه، نسبت به شخص واقعه، یعنی در همون افرادی که تو اون واقعه هستن او ملاکه. میگیم از کجا می فرماییم؟ چی میشه ضرر حالی؟ و لذا استدلو بهی، یعنی به حدیث نفی ضرر، بر عدم وجوب شراء ماء وضو به مبلغ کثیر اذا اضر بالمکلف. گفتن اگر موجب ضرر به مکلفه، آب وضو 5 تومانی رو مالکش میخواد 50 تومن بفروشه، واجب نیست بخره. و وجوب شرائهی به ذالک المبلغ، واجب است آب وضو رو بخره به همون مبلغ، حالا من لا یضر بهی ذالک، کسی که این مبلغ به او ضرری وارد نمی کنه، یعنی اینقدر مسنت مالی داره که برای او فرقی نمی کنه. در حالی که مع ان اصل شراء المال به از آب قیمته، این معاملتون ضرریتون فی حق الکل، خود خریدن آب 5 تومانی به 50 تومن که خودش معامله ضرریت در حق کل، هر کسی انجام بده این معامله ضرریت. والحاصل ان الابره، یعنی ان المعتبر، اذا کان به ضرر مالی، اگر ما ملاک و ضرر مالی قرار بدیم، لم یجب شراء و ماء الوضوء از آب قیمته، خریدن آب وضوء به چند برابر قیمت واجب نیست، یعنی واجب نیست حتی بر اون کسی که ثروت زیادی هم داره. و امکانه، یعنی اگر ابره به ضرر حالی باشه، یعنی به نسبت الی حال الاشخاص ببینیم موجب ضرره، تعین تفصیل فی خیار القرب، تفصیل متعینه بین ما یضر رو به حال المقبون، بین اون موردی که یک تفاوتی به حال مقبون موجب ضرره و غیر این مورد. خب حالا نظر شیخ اینه، ول اظهر و اعتبار و ضرر المالی، اظهر این است که ضرر مالی معتبره، لأنه ضرر فی نفسه. بله؟ نه خیر، تشدید داره، تشدید و خط بزنی. ولازهر اعتبار و ضرر مالی، ازهر این است که ضرر مالی معتبر است. چرا؟ لأنه ضرر فی نفسه، چون خود ضرر مالی فی نفسه، یعنی با قطع نظر از حال اشخاص، ضرره من غیر مدخلیتن لحال شخص. خب بگید آقا اگر ضرر مالی معتبره، پس در باب وضو چرا فقها اینطور فتوا دادن؟ میفرماد و تحمله، یعنی تحمل ضرر فی بعض المقامات، اونجایی که آب وضو، بعض المقامات همین مثال آب وضوه، آب وضو به چند برابر قیمت آدم ثروتمند بخرد، این انما خرج به نه، یعنی اینجا قاعده لازرد جاری می شود، اما این مورد از قاعده لازرد تخصیص می خورد به نفسی که داریم. و لذا یعنی چون این بعض المقامات مسئله وضو با نفس خارج شده، عجاب مرحوم محقق در معتبر از شافعی المنکر لوجوب الوضو فی الفرض المذکور. شافعی گفته وجوب وضو در فرض مذکور، یعنی در فرضی که آب رو به چند برابر قیمت میدن و خریدار هم تمکن مالی دارد، شافعی منکر وجوب وضو شده، گفته اینجا واجب نیست وضو. مرحوم محقق ازش جواب داده. ببینید شافعی که گفته وضو واجب نیست، بهش میگیم چرا؟ میگه قاعده لازرر، قاعده لازرر نیاب نفی میکند وجوب وضو را، چون نفی میکند هر حکم ضرری را. خب مرحوم محقق جواب داده که درست قاعده لازرر اینجا جاریه، اما روایت خاصه آمده قاعده لازرر را چه کرده؟ تخصیص داده به ان الضرر لا یعتبر مع معارضت نفس، با وجود معارضه نفس دیگه ضرر معتبر نیست. و یمکن و ایزن، این و یمکن و ایزن، شیخ تا اینجا مسئله تخصیص رو قبول کردن، حالا بالاتر میخوان بفرمان مسئله از باب چی هست؟ تخصصه. و یمکن و ایزن ان یلتزم، بس چی داره عبارتی کتاب شما؟ جز ضرر المالی، یه با اضافه بفرمایید. و یمکن و ایزن ان یلتزم به ضرر المالی فی مقام تکلیف، در مقام تکلیف ما ملتزمه به ضرر مالی بشیم، اما لال تخصیص عموم نفی ضرر به نفس، نه از باب این که لا ضرر رو با نفس ما تخصیص بزنیم، بل لعدم کونهی ضررن، یعنی ضرر مالی در باب تکالیف ضرر نیست. ولی که مثلا در باب حج هم داریم که انسان هر مقدار خرج بکنه برای اینکه حج بره، عرض می شود که حتی در بعضی از روایات هم هست که صدق اسراف هم برش مشکله و صدق اسراف هم برش نمیشه. در باب تکالیف انسان هر مقداری ضرر مالی ظاهری رو مرتکب بشه، فی الواقع ضرر نیست، ولو فی ظاهرم ضرر باشه، لعدم کونهی ضررم فی الواقع. این آب رو ضرری خرید؟ خب حالا ما بردیم ملاکمون چیه؟ اگه ملاکمون این است که گفتیم که بله، اگر رو فرمایش شیخ همین نتیجه رم داره که اگر گفتیم فلواقع ضرری برای این آدم نیست، فلواقع در باب تکالیف گفتیم عنوان ضرر رو نداره، خیار قبل هم نداره، نتیجه همین میشه، حتی اگر آن پیش بیاد بله نتیجهش همین میشه. و باشه واقعا میخوام بگیم ضرر نیست، شیخ هم من بود ظاهرن که قطعا ضرره، تو ظاهر داره پول زیادی میده، اما همین که میفرماد واقعا ضرر نیست، همین که کفایت میکنه. البته این فرمایش شیخ خیلی ها مورد مناقشه قرار دادن، و اگر بخوایم این حرف رو بزنیم خیلی از ابواب عرض میشود که مورد خدشه و مناقشه واقع میشه. حالا این نظر شیخه به ملاحظت ما به ازائه من الاجر، به ملاحظه اون اجری که هست، کما یشیر الیه قوله علیه السلام بعد شرائه علیه السلام ما از وضوعه و از آف قیمته امام علیه السلام آب وضو رو به چند برابر قیمت خرید. چی فرمود؟ انما یشترا مقول قول امامه. فرمود انما یشترا به مال کثیر، اون چی که این آب در مقابل او هست اوی مال کثیری هست. یعنی من آب رو میخرم اما در واقع اون اجر واقعی رو دارم میخرم در مقابل این آب و او خیلی زیاده. میفرمان نه لوکان، فقط یه مورد رو استثناء میکنن، فقط میفرمان اونجایی که تحمل ضرر مشقت داشته باشه برای انسان، اونجایی که موجب مشقت بشود میفرمان اونجا دیگه منتفی میشه. لوکان الضرر مجحفن بالمکلف، ضرر اگر طوری باشه که اجحاف، اجحاف یعنی موجب ظلم و موجب مشقت، این باید همه زندگیش رو بده برای اینکه یه آب وضو بخره. اون کفیا و عدلت نفی الحرج، منتفی می شود به لا حرج، یه مسئله ضرر نیست. پس در این مورد مرحوم شیخ می فرمد لا ضرر جاری نمیشه، موضوعش منتفیه چون اجر معنوی زیاد در مقابل داره، اما لا حرج جاریه. لا حرج، از اینجا ما میفهمیم که دائره قاعده لا حرج از یک جهت از لا ضرر چیه؟ توسعه داره. این موجب مشقت، این تمام زندگیشو باید بده یه آب وضو بخره، خب این عرض میشود موجب حرج میشه برای او. اون تو فیاد به ادلت نفی الحرج لا دلیل و نفی ضرر، نه دلیل نفی ضرر. و پس نتیجه چی میشه؟ و نفی و ضرر مالی فی تکالیف، این که ما در باب تکالیف نفی ضرر مالی میکنیم، لا یکون و الا اذا کان تحمله حرجا، اگر اونجا که تحمل اون ضرر موجب حرج و مشقت بشه. خب اشکالون، اشکالون یعنی هنا اشکالون، اون بحث تمام شد، اینجا دیگه بعد دنبال هم ای کاش نمیشته میشد. اشکالون یعنی هنا اشکالون، اون بحث تمام. اشکال خلاصش این است که یک عبارتی مرحوم شهید ثانی در روزه و در مسالک داره، فرموده در باب قبل ما سه صورت داریم، یا بایع مقبول است، یا مشتری مقبول است، یا هر دو مقبول است. خب صورت اول و دومش که بحثی نداره و روشنه، نسبت به صورت سوم بعضی آمدن اشکال کردن، گفتن این امکان نداره، فی معاملت واحده هم بایع مقبول باشه و هم مشتری مقبول باشه، این امکان نداره و استحاله داره. مرحوم شیخ می‌فرماید بعضی از معاصرین آمدن یه راهی و تصویری برای قبن کل المتبایعین بیان کردن. پنج راه رو شیخ نقل می‌کنند، هر پنج راه رو مورد مناقشه قرار میدن الا راه سوم، که یه مقدار راه سوم رو ترجیح میدن بر طرق دیگر. ذکر در روزه و در مسالک به تبع جامع المقاصد در اقسام قبل چی ذکر؟ ان المقبون اما ان یکون هو البایع، این یک، او المشتری، این دو، او هما، یا هر دوشون مقبولن. انتها کلام روزه. و یقع الاشکال که تصور قبل کل من المتبایعین معن، اشکال واقع شده در این که چطور میشه توی معامله هم بایع مقبول واقع بشه هم مشتری مقبول واقع بشه. ول مهدی و اندعز الفضلا، ملا احمد تونی، که تعلیقهی علی الروزه ما حاصله استحالت الظالم، ملا احمد فرموده است که این محاله هم بایع مقبول بشه هم مشتری در یه معامله واحد. حیث و قاله قد عرفته انه، ملا احمد فرموده دانستی که قبل فی طرف البایع انما هو اذا باع به اقل من القیمت السوقیه، بایع چه زمانی مقبول میشه؟ اون موقعی که جنسش کمتر از قیمت بازار بفروشه. این مقبول شدن بایه و فی طرف المشتری مقبول شدن مشتری ازش ترا به از ید منها، اگر مشتری بیش از قیمت سوقیه، قیمت سوقیه یعنی قیمت بازار بخره. بعد فرموده ولایت ثابت الحال به کون سمن و المثمن، فرقی نمی کنه سمن و مثمن، از اسمان، اسمان یعنی نقود، نقود باشه پول میده در مقابلش پول میگیره. اول عروض، عروض یعنی متاع جنس باشه، اون مختلفین، یه طرف پول میده یه طرف جنس میده. و هین ازن حالا ای که مقبون بودن بایو و مقبون بودن مشتری روشن شد، فلا یوقل کونهما معا مقبونین، مقبون نیست که هر دو با هم مقبون باشن. چرا؟ و الا لزم کون الثمن هم اقل من القیمت السوقیه و هم اکثر. اگر بخوایم بگیم هم بای مقبونه و هم مشتری مقبونه، این لازمش این است که ثمن هم کمتر از قیمت سوقیه باشد و هم بیشتر از قیمت سوقیه باشه. و هو محالون، اینم استحاله داره. فتعمل در اینکه وجه استحاله خیلی هم روشن هست، نیاز به بیان نداره، که نمی شود فی معاملت واحده ثمن در مقابل یک جنس واحد هم کمتر از قیمت سوقیه باشه هم بیشتر از قیمت سوقیه باشه. بنابراین ایشون فرموده است که ما معامله ای که هم بایه هم مشتری هر دو مقبول بشن نداریم. حالا عرض کردم 5 راه رو دیگران بیان کردن، 5 تفسیر برای آن که هر دو مقبول بشن، که انشاءالله فردا عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.